أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء فهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس بما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بخش از مطالبی که مربوط به آیات قبل است عبارت از این است که در جریان قوم لوط که فرشتگان به حضور ابراهیم سلام الله علیه آمدن، آیات قرآن چند بخش است. یک بخشش مستقیما جریان بشارت، بعد قصه تعذیب قوم لوط را به عرض ابراهیم سلام الله علیه میرسوند. در بخش دیگر سؤال و جدار وجود مبارک ابراهیم مطرح است و منشأ این جدال هم جهل نیست، بلکه حلیم و اواه و منیب بودن ابراهیم خلیل است. در بخشی پاسخ ابراهیم خلیل ارائه می شود. باید مشخص بشود که وجود مبارک ابراهیم خلیل این سؤالش روی جهل نبود، روی حلم و اواه و منیب بودن اون حضرت بود. یک، آیا این مجادله ابراهیم خلیل سلام الله علیه با فرشتگان بود یا با ذات اقدس اله؟ آیه سوره مبارکه هود این است که یجادلونا. بسیاری از مفسران گفتن یجادلونا یعنی یجادلو رسولنا ملائکتنا. برخی ها مثل مرحوم شیخ طوسی و هم فکرانشون همونطوری که در سوره مبارکه هود گذشت فبودن فیه وجهان. یک وجه این است که یجادلو ملائکتنا، یک وجه این است که با خود ما مستقیمن سؤال میکنند، الهاه دارد، اصرار دارد در دعا و شفاعت که ما این عذاب را برداریم. اینا یکی پس از دیگری که بحث شد به طور اجمال باید مرور بشه. مطلب دیگه این که اگر فرستادی از طرف ذات اقدس اله آمد برای پیامبری و اون پیامبر چون این فرستاده به صورت یک بشر عادی در آمد او را نشناخت و از پیام او هم خبر نداشت، این هیچ دلالت ندارد که اون فرستاده اعلم از این پیغمبر است یا مساوی این پیغمبر است. اگر قاصد ناشناسی آمد و یک پیام مخصوصی آورد و اون پیامبر علیه السلام نه این قاصد را شناخت و نه از پیامش با خبر بود، هیچ دلیلی نیست که این قاصد از پیامبر اعلم است یا مساوی اوست، بلکه اینها به تدریج گزارش را به عرض اون پیامبر می رسانند. عمده این دو مطلب است که آیا وجود مبارک ابراهیم روی ندانستن سؤال کرد یا روی حلیم بودن. دوم این است که با کی گفتگو کرد، با فرشته ها گفتگو کرد یا یا با خدای صبحا. در سوره مبارکه هجر اون بخش اولی که یاد شده است مطرح شده، یعنی مستقیما فرشته های الهی به وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه گزارش دادن ما آمدیم به شما بشارت بدیم، بعد بریم قریه لوط را ویران کنیم به استثنای لوط و اهل لوط. در سوره مبارکه هجر این است که وجود مبارک ابراهیم فرمود فما خطبکم ایها المرسلون، برای چی آمدید؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، که اونها رو میخوام عذاب بکنیم، الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. بعد رفتند و با لوط سلام الله علیه گفتگوی داشتن. اینجا دیگه سخن از مجادله مطرح نیست. مشابه این قصه در سوره مبارکه زاریات آمده. در سوره زاریات این است که وجود مبارکه ابراهیم فرمود برای چی آمدید؟ فما خطبکم ایها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من تين مسومة عند ربك للمسرفين. و کار قطعی ما اینه. خب این یه بخش است که در اصل گزارش. اما در سوره مبارکه هود یه سؤال و جوابی هم مطرح است. وقتی که جریان ابراهیم از نظر بشارت گذشت، فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءت البشرا یجادلونا فی قوم لوط، با ما مجادله میکنند. چرا مجادله میکنند؟ ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. همون طوری که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان فرمود، روشن نیست که با فرشته ها گفتگو کردند، شاید با خود خدا گفتگو کرد. با ما مجادله می کند نه با فرستاده ما. و منشأ این مجادله هم حلیم بودن او، اواه بودن او، منیب بودن او. در همون سوره مبارکه هود در باره حضرت نوح سلام الله علیه بعد از غرق فرزندش یه سؤال علمی برای اون حضرت مونده، جا برای شفاعت نیست چون بعد از هلاکت فرزند است. یه سؤال علمی مونده چون لحظه به لحظه اینها علمشون را از ذات حق سهلاح میگیرن. این رب زدنی علما اختصاصی وجود داره که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ندارد، همه انبیا میگن رب زدنی علما. در سوره هود آیه 45 به بعد وجود مبارک نوح بعد از غرق پسرش که دیگه سخن از شفاعت نیست، عرض کرد رب ان ابنی من اهلی، شما هم که فرمودید تو و اهلت نجات پیدا میکنیم، این راز هلاکت پسرم چیست؟ ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، ادب رو هم رعایت کرده، عرض نکرد که شما گفتید اهلت را نجات میدهم، به صورت جامع عرض کرد که وعده تو که حقه، راز هلاکت پسرم چیه؟ و انت احکم الحاکمین، ما اعتراضی نداریم، فقط میخوام بفهمیم. خدای سبحان فرمود یا نوح انه لیس من اهلک، صغرای قیاس ممنوعه. شما گفتی اهل من است و اهل من برابر وعده باید نجات پیدا کنند. این کبرا درسته، ما اهلت نجات دادیم، اما صغرا ممنوع، این اهلت نبود. انهو لیس من اهلک، چرا؟ چون انهو عمل غیر صالح. فلا تسأل ما لیس لک به علم انی اعیذک ان تکون من الجاهلین. این میخواست جهلشو برطرف کند، ذات اقدس الله فرمود من موعظه میکنم، باید ساکت محض بودی. بنابراین سؤال گاهی برای رفع جهل است، گاهی به عنوان شفاعت. این حلیم بودن، اواه بودن، منیب بودن سهم تعیین کننده‌ای در شفاعت دارد. روایت نورانی امام حسن ابن علی علیه السلام هم تأیید می‌کند. مستحضری در تأثیر دعا آمده است که دعا یرد البلا یرد القضا ولو ابرم ابرامن. اون قله و نهایت نهایی که به صد درجه رسید البته دیگه دعا بی اثر است، وگرنه تا به اون قله نرسید تو روایات دعا ملاحظه فرمودید که دعا یرد القضا ولو ابرم ابرامن، ولو محکمم بشه باز این دعا میتواند جلوی اون قضای الهی را بگیرد، مگر اینکه به اون مرحله 100% برسه. خب نه، اهل شناسنامه ای که معیار نیست. نه، چون خدای سبحان فرمود اهل تو نجات پیدا میکنن. شاید این نجات پیدا میکرد غرق نمیشد، بعدن با موعظه حد میشد، توبه میکرد و مانند اون. همه این احتمالات مطرح دیگه. علم اینها هم لحظه به لحظه به تعلیم الهی است، به اعلام الهی است. علم اینا که ذاتی نیست، لحظه به لحظه ذات اقدس اله به اینها چیز یاد میده، اینم یاد میگیره. خب دعا مستحضرید که یرد البلا، مگر اینکه به اون قله نهایی به 100% برسد. دعا سهم تعیین کننده دارد، صدقه سهم تعیین کننده دارد، صله رحم سهم تعیین کننده دارد. اینا تو عالم قدرند، مگر به اون قضای حتمی برسد. جریان جدال هم مستحضرید که ذات اقدس اله و بندگان خاص خودش اجازه ادلال، دلال و جدال داده است. بارها گذشت که در همین دعای نورانی افتتاح که از بیانات وجود بارک است ولی اثر است، جز توقیات و نزدت است، عرشت خدایا من میخوام با تو مدلانه سخن بگویم، مدلن علیکه. این ادلال با دلال است، یعنی با قنج و ناز است. خدا جا من میخوام با تو ناز کنم. نیاز سر جاش محفوظه. اون نیازها و حاجت و فقر و نیازمندی که فراوان است در دعا، اما ناز کردن را هر کس مجاز نیست. وجود بارک حضرت خودش مجاز بود. عده‌ای هم یا این جمله رو سریعا میخونن رد میشن، یا به نیابه میخونن رد میشن، یا همون عبادت لفظی دارن. کی میتونه با خدا ناز کنه؟ این ناز را در دعای نورانی افتتاح اجازه دادن که مدل در علیکه، من میخوام دلال کنم، قنج کنم، ناز کنم. این ناز در مناجات شعبانیه به صورت شفاف آمده که مخصوص خود ائمه علیهم السلام است. این مناجات از وجود بارک هستمی رو و ائمه علیهم السلام میخوندن. تو مناجات میبینی آدم که گاهی موفق میشه به سرعت رد میشه، یاد به نیابه میخونه. در اونجا قنج و ناز صریحا آمده که خدایا این اخستنی به ذنوبی اخستو که به عفوه، که خدایا اگر تو در قیامت به من اعتراض کنی که چرا گناه کردی، منم اعتراض میکنم که تو چرا نبخشیدی. خب این حرفی کیه؟ کی میتونی همچه حرفی بزنه در قیامت که لا یتکلمون الا من اذن لله الرحمن و غارس بابا؟ خب این قنج است، این ناز است، این دلال است. مگر کسی جرأت میکنه زبانش باز میشه که به خدا بگه خدایا تو اگر به من بگی چرا گناه کردی، من بگم تو چرا نبخشیدی، تو که بزرگتر بودی، تو که عفوی. خب این میشه قنج، میشه دلال، میشه ناز. این ماره کسیست که عزل الله الرحمن و غال سبابا. برای انسانهای کامل مثل وجود مبارک ابراهیم که حلیم است، الله است، منیب است، وقتی خدا فرمود فرزند تا خود رو بانی که عرض کرد چشم، دیگه اونجا جدال اینا نبود. این معنیش تسلیم محض دیگه. این شخص برای دیگران به خودش اجازه جدال میده. بنابراین این دو احتمالی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان ذکر کرده، اینا همش درباره شفاعت است، استدعاست، دفع بلاست به مانند آن. وقتی هم که وجود مبارک حسن ابن علی می فرماید یستبقیهم، برای همینه. اونجایی هم که به فرستاده های ذات اقدس اعلام فرماد ان فیها لوتن، یعنی به احترام لوتم که شد عذاب نکنی. خب وجود مبارک ابراهیم وقتی که براش مشخص شد که انهم آتیهم عذاب غیر مردود، تسلیم محض شد، حرفی نزد که. پس بنابراین اونا مجازن که مجادله کنن، بالاتر از مجادله به قنج و دلال و ادلال اجازه یافتن. مستحضرید اینا به قرب نوافل راه یافتن. روایات معتبری که هم مرحوم کلینی در کافی از ما نقل کرده و در سایر جوامع ما هم آمده، هم اهل سنت نقل کرده، این روایت مقبول و منقول من الطرفین است که ذات اقدس اعلی فرمود برخی از بندگان من در سایه اطاعت و آوردن فرائض و نوافل، مخصوصا نوافل، محبوب من میشن. وقتی محبوب من شدن، من زبان اونها میشم، چشم اونها میشم، گوش اونها میشم. کنتو سمعه و بصره و لسانه الذی یتکلم به. اگر کسی به قرب نوافل رسید و ذات اقدس اعلی زبان او شد، این زبان زبان الهی است. وقت با زبان الهی با خدا قنج می کند، نه با زبان ابراهیمی. اون وقت به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، و ما سألت از سألت ولکن الله سأل، و ما جادلت از جادلت ولکن الله جادل، برای این که کنتو لسانه الذی یتکلم به. و اون وقتی که توی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه گفتی لو اخستنی به زنوبی اخستو که به عفک، ما قلت از غلط بلاکن الله غال. مگر کسی میتواند با زبان خودش به خدا عرض کند که اگر تو بگی چرا گناه کردی، من بگم تو چرا نبخشیدی؟ تا این لسان لسان الهی نشه، تا انسان به قرب نواحل باری نیابد، تا مشمول اون حدیث معتبر نشه کنتو لسان ها الذی یتکلم به، دستشم دست پیغمبر صلی الله علیه و آله نشه، ما رمیت از رمیت نمیشه، ما قلت از قلت نمیشه، ما جادلت از جادلت نمیشه، ما سألت از سألت نمیشه. حتی با زبانی که لسان الله هست ابراهیم عرض میکند به این که از اینا بگذر. اونجا که میفهمد لوط درش هست، نه این که بخواهد بگوید لوط درشه تا اون فرشته ها بگوید ما لوط و اهلش رو نجات میدیم. خب اهل لوط که باعث نجات یک ملت نمیشن، میخواد بگوید لوط درش هست، شما به احترام لوط این شهر رو غیران نکنید، وگرنه اهل لوط باشن. خب اهل لوط یه آدم های معمولی هست. بنابراین معیار مجادله باید مشخص بشه و این جدال غیر از یدعوست، غیر از یسالوناست. ما مجازیم سوال کنیم، مجازیم دعا کنیم، اما مجاز مجادله نیستیم. مجادله مال کسیست که خدای سبحان رو اجازه داد در اثر قرب دوافر خود خدا لسان او شد. این هم تو فصل سوم است. مستحضری که فصل اول که هویت ذات است منطقه ممنوع است، فصل دوم که اکتناع صفات ذات است که عین ذات است منطقه ممنوع است، این فصل سوم وجه الله است، فیض الله است، فعل خداست، همه مقام امکانه. در مقام امکان که خارج از ذات است همه این امکانات راه دارد. اونجا چون در قیامت به اذن خداست، اونجا لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، اونجا تا اذن صریح تکوینی نیاید شفاعت نمی کنن. و اگر اذن آمد دیگه شفاعت نفع نمی شود. و اما در دنیا تکوین و تشریع هر دو مطرح است، اینجا ممکن شفاعت بکنند و قبول نشه. اما اونجا احدی بدون اذن خدا سخن نمیگوید، وقتی خدا اذن داد یقینا شفاعت پذیرفته شده است. خب پس بنابراین جریان وجود بارکه است ابراهیم با این حساب ها حل خواهد شد. میبونه مسئله آفرینش این عالم، مهندس بودن از اوصاف فعلی خدا، یعنی فصل سوم است. این محدث هم که بارها ملاحظه فرمودید عربی نیست، این معرب است. این معرب اندازه که اندازه مخفف اندازه است، این عربی نیست، این معربه. در روایات دارد خدای سبحان مهندس این عالم است. حالا عالم را که خدای سبحان معماری کرده، مهندسی کرده، برای ما شرح میدهد که این عالم را با چه مصالحی ساخت. اگر یه معمار امین و صادقی به ما گزارش بدهد که مثلا این مسجد را با فلان مصالح ساختیم، ما مطمئنیم. ذات اقدس را فهمد ما این عالم را با یه مصالح ویژه ساختیم، به اون مصلحت حقیقت است. ما با حقیقت عالم را ساختیم، یعنی سنگ و گل را با حقیقت ساختیم. خود سنگ و گل مصالح ساختمانی است، اما سنگ و گل با چی ساخته شد؟ سنگ و گل با حق ساخته شد، ارض و سما با حق ساخته شد. وقتی کل این نظام با حق ساخته شد، مصالح ساختاری و ساختمانش حقیقت است، میشه هدفمند. اگر معاذالله معادی نباشه، میشه آدم پوچ و باطل دیگر. بعد از اینکه فرمود این عالم حق است، فرمود پس حساب و کتابی هست، هر کس هر چرا کرد میچشد. این طور نیست که هر کس هر چه گفت گفت، هر چه کرد کرد. نه تنها عالم دارای معاد و حساب و کتابی هست، بلکه در هر مقطع تاریخی حق پیروز است. و لطیفترین تعبیری که در این زمینه میشد مفعنات که درست است که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، به تعبیر زرکشی که قبل از سیوتی اون کتاب علوم القرآن رو نمیشته، ایشون دارد بهترین روش تفسیری تفسیر قرآن به قرآن است. و از طبری که قبل از هزار سال است تا المنار که عصر اخیر است، در همه این کتاب های تفسیری شما مراجعه بکنید، تعبیر این که قرآن یه فصل رو بعضه و بعضا هست، منتها کمتر موفق شدن که کاملا به این اصل عمل بکنن. این یه فرقی است که اقوال خدا مفسر یکدیگر است. اصلش آن است که افعال خدا مفسر یکدیگر است، یعنی هر حادثه‌ای که پیش آمد، حادثه بعد او رو تفسیر میکنند. این طور نیست که حادثه گم باشه، گمران باشه، بی‌شناسنامه باشه، ابتر باشه. سر تا سر جهان خلقت کوثر است، هیچ چیز ابتر نیست. فعل الله یفسر بعضه و بعضا، وقایع جهان هستی یفسر بعضه و بعضا. این طور نیست که یه حادثه بیاد، یه صحنه بیاد، بعد مبهم بگذرد و روشن نشه که حق با کیه، حق با کیه، چی بود، به چی گذشت. فعل خدا، حوادث الهی یفسر بعضه و بعضا. اونگاه قول خدا که از فعل خدا حکایت می کند، اون هم یفسر بعضه و بعضا. لذا فرمود به اینکه عالم با حق بافته و ساخته شد. گاهی به صورت قضیه ساربه، فرمود باطل در اینجا به کار نرفت، ما متاع تقلبی به کار نبردیم. هیچ بطلانی در صدر و ساق این عالم راه پیدا نکرد. گاه به صورت قضیه موجب ذکر میکند که عالم به حق ساخته شد، گاه این را به صورت حصر در می آورد که جز حق چیزی در عالم نیست. شما راضی فرمایید در سوره مبارکه ساد با قضیه سالبه ذکر شده، آیه 27 سوره مبارکه ساد این است: به ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. ما در لابلای آجر این عالم باطل جا ندادیم، هیچ، یعنی هیچ، به نحو سالمه کلیه. کسی خلاف بکنه بگه گذشت، در و دیوار عالم دارن میبینند و شهادت میدند و لله جنود السماوات والارض، همه مواظبن که حمله شروع بشه. وقتی حمله شروع شد همه میگرن دیگر. این چنین نیست که در یک گوشه عالم باطل راه داشته باشه. این به صورت قضیه سالبه. به صورت قضیه موجبه به این صورت آمده: خلق السماوات والارض بالحق، یعنی اول و آخر عالم حقه، آستر و ابره عالم حقه، ظاهر و باطن عالم حقه، لیل و نهارش حقه، مصالح حق درش به کار رفته. خب اگر همه عالم حقه، یک کسی بخواد حرف باطل بزنه همه عالم رو میگیره دیگه. لذا خوش باش که ظالم ربد راه به منزل. هیچ ممکن نیست که کسی کار باطل بکنه به نتیجه صحیح بگیره. آیه 44 محل بحث در مبارک عنکبوت همینه: خلق الله السماوات والارض بالحق. ما به حق آفریدی. خب خونه رو با چی آفریدن؟ بله با سیمان. سیمان رو با چی آفریدن؟ ماده رو با چی آفریدن؟ جان عالم چیه؟ حقیقته. پس باطل در عالم راهی ندارد. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. تو بیانات وجود بارش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست که العالم من اغر عن الله فعمل بطاعته و اجتنب سخطه. عالم اینه. این که در بحثی دیروز گذاشتم و لوکان و یعلمون، خب اگر عالم بودن باید عاقل می شدن، چون عاقل نشدن پس عالم نیستن. یعنی علم زمینه عقل است. اینا تازه در بحث هایی که حوزه و دانشگاه با او کار دارد. در حوزه و دانشگاه ممکنه اول آدم عالم بشه بعد عاقل بشه. همون حرفای ما را علما می فهمن، عقلا می فهمن، اما نزدیک بشن دست بزنن نیست. مسئله مساس مساس است. آیه سوره مبارکه اذا وقعه لا یمسه الا المطهرون، نه لا یعلمه، نه لا یفسره، نه لا یعقله. اینا از علمای عادی ساخته است. کسی بره قرآن رو بغل کنه، آغوش بگیره، معانقه کنه، این مال اهل بیت. سخن از لا یعلمون و لا یعقلون اینا که نیست، یه کار حوزه دانشگاه باشه. این برخورد قرآن طهارت می طلبد. اگر کسی بخواد حکم فقهی ازش استفاده کنه، این ضمیر لا یمسه با قرآن برمیگرده. انه القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، باید با وضو باشه. اما این کسی خواست با کتاب مکنون تماس میگیره، با جانش پاک باشه. جان کی پاکه؟ برابر آیه تطهیر اهل بیت جانشون پاکه. اونا سخن از عالم بودن نیست بلکه فوقن، سخن از عاقل بودن نیست بلکه فوقن. اینا قرآن رو در آغوش دارن، با قرآن مساس دارن، تماس دارن، معانقه می کنن. لا یمسه الا المطهرون، نه لا یدرکه، نه لا یعلمه، نه لا یعقله. یه چیز دیگه است. خب فرمود خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. حالا این اوجی که گرفته مستحضر است. قرآن برای همه طبقات است. گاه اوج است، گاه آسمان است، گاه زمین است. فورا تنزل میدهد که شما نماز را بالاخره یادتون نره. برای مگه نمیخواهید با متکلم رابطه برقرار کنید؟ اگر خواستید با او حرف بزنید همین نمازه. خواستید حرف او را بشنوید که قرآنه. اتلو ما اوحیه الیک من الکتاب، تا مخاطب او باشی. و اقم السلام، تا متکلم او باشی. بالاخره دو تا راه داره دیگه، یا انسان مستمع است یا متکلم. بخوای با او حرف بزنی نماز، بخوای حرف او رو گوش بدی قرآن، او با تو حرف میزنه دیگه. اتلو ما اوحیه الیک من الکتاب و اقم السلام. اونجا اگر گوش دادی، فرمود به این که اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، خودت هم که داری میخونی گوش بده ببین چی داری میگی. برخی های رو هنوار وجوب کردن اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا. روز مبارک امام باقر که امروز میلاد اون حضرت صلوات الله و سلام علیه هست، فرمود به این که این مربوط به نماز جماعت است. در نماز جماعت وقتی امام جماعت مشغول قرائت است، لازم است که مأموم ساکت باشد. بعضی ها بر استحباب هم میکردن، بعضی ها فتوا وجوب دادن. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا رهن بعد نماز جماعت کرد. خب بالاخره خودت هم که داره میخونه گوش کن ببین چی میگی، نه اینکه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا مال دیگران باشه. خودت هم که میخونی با حافظ جمع بخون، نه اینکه حواست جای دیگه باشه و قرآن هم بخونی. این طور نیست. اذا قرئ القرآن چه خودت بخونی چه دیگری بخونه گوش کن ببین متکلم چی میگه. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. بعد هم بخوای با او حرف بزنی اقیم الصلاة. اسلام وقتی به ایران آمده همه جای ایران یکسان افسران و سربازان اسلام و حجاز نرفتن. اونجا که متاسفانه افسران تیم و عدی رفتن، خب اهل گروه دیگه شدن. اونجا که سادات و فرزندان پیغمبر علیه السلام آمدن، اونا شیعه شدن. این که بینید در بعضی از استانها امامزادها فراوان است، سرش همینه. در طبرستان این طور بود، وقتی که قرآن میخوندن تازه قرآن آمده به ایران دیگه، میگفتن گوش بدید ببینیم که برابر اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا یعنی چی. وقتی یک گوینده یک سیدی اهل حجازی اونجا آمده بود، بیان نورانی هست امیر میخواست نقل کنه، میگفتن گوش بدید ببینیم علی بن ابی طالب سلام الله علیه چی میگه. اینا چون شیعه ناب بودن با بیانات نورانی هست امیر همون عمل را میکردن که با بیان قرآن بکنن. اینجوری هم بود بکنیم، البته غیر از این هم نیست. اگر اون بیان بیان الهی است منتها از زبان معصوم، خب اذا قال علی علیه السلام، اذا قرأ علی علیه السلام فاستمعوا له وانصتوا، چون از خودش که نمیگی که، چه روایت صحیح چه قرآن، هر دو از یک جاست بالاخره. خب اگر کسی خواست با خدا حرف بزنه، نماز فرصت خوبی است. اگر خواست مستمع خوبی باشه خدا با او حرف بزنه، قرآن حرف خوبی است. لذا هر دو را جمع کرده و بود اتلو ما اوهی الیک من الکتاب و اقم الصلاة، که انشاءالله می‌داریم همه اهل این دو فضیلت باشیم. الحمدلله رب العالمین.